أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در مسئله اشتباه تقدم و تأخر موت ابن ام بود در فرض نبود بینه بر تعیین احد الامرین و ادعای هر یک از زوج و اخ شوهر این خانم و برادر این خانم هر یک ادعا می کنند امری رو به نفع خودشون. شوهر ادعا می کنه فرزندم بعد از مادر مرده، پس تمام ارث زن به علاوه تمام ارث فرزند مال شوهر و پدره. قربان دستتون ممنونم. ولی برادر خانم ادعا میکنه که فرزند ابتداعا مرده، در نتیجه خواهر او در حالی مرده که فرزند نداشته، پس نصف ترکه این خواهر به علاوه نصف ثلث ترکه فرزندی که این ثلث رو مادر از فرزند ارث برده، نصف ثلثش سدسه، میگه مال من برادره. هیچ کدوم هم بیانه ندارن، نه زوج بیانه داره بر تقدم موت زوجه و نه اخ بیانه ای داره بر تقدم موت ولد و تأخر موت زوجه اخت. اینجا بود که مرحوم محقق قدس سره در شرایع و به تبع در جواهر فرمود تمام ارث فرزند مال پدره و نصف ارث زوجه به معنای ترکه زوجه منهای ترکه ولد، یعنی فقط ترکه زوجه رو در نظر بگیرید با فرض این که این زوجه، این خانم از فرزندش ارث نبره، تمام نصف ترکه این خانم هم مال برادر. این حرف محقق بود. مرحوم آقای خوی قدس سره فرمود نه، نصف ترکه زوجه که اتفاق نظر دارن مال شوهره، اون نصف دومم که مورد اختلافه بینشون نصف تنصیف میشه، یعنی یک چهارم ترکه این خانم للاخ و سه چهارم ترکه این خانم للزوج. فتقسم مال المرأت ارباعا، این حرف آقای خویی خواهد بود، خلافا لنص الجواهر که فرمود یقسم بالنصف لا ارباعا. اون چه دیگه این دو قول رو در تقابل بین هم قرار داد. صاحب جواهر فرمود لا ارباعا، مرحوم آقای خویی اسم ارباع نبرد اما واقعش ارباعنه. هم مال مرعه از نظر آقای خویی تو قسم ارباحن، هم اون ثلثی که مربوط به ارث مرعه و ام من ولده هاست، اونم از نظر آقای خویی تو قسم ارباحن. یعنی اون ثلث نصفش چقدر شد؟ سدس. اون سدس نصفشو میدن به برادر، نصفشو میدن به شوهر، یعنی 1/12 از مال ولد، نصف السدس للاخ و نصف آخر من السدس للاب. خب خیلی فرق کرد دیگه، یعنی همان طوری که در جلسه قبل گذشت، اصلا این دو قول در تقابل بین هم. مرحوم آقای خویی چرا فرمود؟ بیان کردیم. ایشون فرمود این مورد از مواردی است که دو مدعی داره. خوب دقت کنید، امروز میخوام حکمیت کنم دیگه بین این دو قول، ناچارم برای حکمیت اول این دو حرف رو بگم تا نقطه‌ای که مورد اشکاله به نظر خودم بیان کنم. این مرحوم آقای خویی فرمود نصف ترکه مال خانم و 5/6 مال فرزند به اتفاق متنازعین مال شوهره. نزاع این دو در نصف مال مرعه و سدس مال رجل، مال ابنه. نزاع بین اخ و زوج در نصف مال المرعه و سدس مال ولده. خب این مالیه، دو مدعی داره، هیچ کدوم هم ید ندارن. سابقا گفتیم مالی که مدعی داشته باشه هیچ ذلیدی، هیچ کدوم و مدعی ذلیت نیست، یه نفره. آقای خویی وفاقا للمعروف گفت که این مال رو به همون آقا میدن، دیگه نوبت به قسم هم نمیرسه. من آمدم میگم آقای مال منه، منازعی هم ندارن، دعوای بلا منازع، مالو میدن به مدعی. ولی اینجا مدعی منازع داره، منازعش یه نفره، مالیست دو نفر مدعی داره، لیس فی ید احدهما، هیچ کدوم هم برش ید نداره. خب این مال هر کدوم هم قسم میخوره بر نفی دعوای دیگری. خب این مال یونصف، یونصف از باب که انه اون نفس متقدم و ما زمیمه کردیم به کلام آقای خویی، از باب قاعده عدل و انصاف هم جا داشت اینجا گفته بشه، ولی محقق اینجوری نگفت، حقم با محققه. بله بله، فرض اینه جاییه که احتمال تقارنه دیگه، مفروض در کلام آقای خویی هم جاییه که احتمال تقارن موت هست. آقای خویی مسئله رو عجیب که عنوان نکرده دیگه، همونه دیگه، هم مسئله شرایع در کلامشون مطرحه. مرحوم محقق فرمود نه، تنصیف در کلام محقق تنصیفه، اما تنصیف در کلام آقای خویی تربیعه، چون آقای خویی فرمود نصف مال المرأته یونصف، پس مال المرأته یقسم اربعا. ولی محقق فرمود یونصف مال المرأه فیعطى الاخ تمام النصف، و صاحب جواهر گفت لا ارباعن. محقق استدلالی که برای این حرف در کلام جواهر برش میشه مطرح کرد و با ومیمه هم، این است که هر یک از این دو اخ و زوج یه ادعایی دارن، ادعای زوج و پدر اینه که فرزند در نهایت مرده، بعد از آنی که اولا مادرش مرده بود. خب این که فرزند در نهایت مرده یعنی اینکه در حال موت مادر فرزند زنده بود. خب قولش مطابقه با اصله. خوب دقت کنید، میخوام امروز یه نکته‌ای در تکمیل حرف محقق که دیگه نیست تو کلام ایشون، در تکمیل حرف ایشون عرض بکنم. خب استصحاب میگه که این فرزند در حال موت مادر زنده بود، چون استصحاب حیات مقتضای قاعده اینه، چون یه وقتی قبل از مرگ مادر این فرزند حتما در زمان حیات مادر زنده بود، سالها با هم زندگی کردن، ولیکن حالا ساختمان رو سر این مادر و بچه خراب شده، یک کدومشون یه ساعت جلو یک کدوم یه ساعت عقب. من براتون مثال عرفی تر بکنم، این چهار نفر توی اتاق نشسته بودن، لا سمح الله زلزله شد، زلزله شد تا خراب شد رو این چهارتا. شانس برادر این خانم اخو زوجه و شوهر زنده مونده، حالا آمدن از زیر آوار بیرون، شوهر میگه خانومم دیدم مرد، بعد از آنی که مرد بچم ناله میکرد، گریه میکرد، دید مادر، اصلا این بچه تو بغل مادر بود، مادره سپر شد بر این بچه، مادره مرد، بچه گریه میکرد، شیر میخواست، کسی نبود به شیر بده، انقدر این بچه گریه کرد که بعدم بچه از دنیا رفت. اینو برای چی میگه؟ دلش نمیسوزه که چرا این بچه گریه میکرده شیر نخورده؟ برای خودش این آقا داره میخواد بگه که پس بنابراین خانم اول مرده، ارثاش منتقل شد به بچه، همه ارث منتقل شد به من شوهر. برادر یه جور دیگری ادعا میکنه، برادر میگه نه آقا، من بغل سرم نزدیک سر خواهرم بود، بچه مرد. بچه مرد، مادر دید بچهش مرده، ناله کرد، ناله کرد، تا نه از آوار، از ناله دق کرد این مادر، اونم نه به خاطر این که به خاطر خواهرش، میخواد بگه خواهرم بعد مرده، پس ارث، کل ارث یعنی نصف ارث خواهر به علاوه نصف ثلث ترکه فرزند مال من. نگید این بچه از کجا ترکه داره، بچه ها همیشه، الان که بچه ها خیلیشون عیانن، روزی که متولد میشن میلیاردرن، بهشون سکه میارن، طلا میارن، نمیدونم، الان که اینجوره دیگه، خیلی وقتا این بچه ها مبادا وردارید بخورید اون تعارفی های بچه ها رو، باباها یا مادرها، چون مادرها خودشون رو مالک میدونن، باباها هم یه جوری، خلاصه نه، اینایی که برای بچه میارن مال بچه است، ملک اون بچه است، حق ندارید وردارید. بله میشه اونو به عنوان نفقشون احتساب کرد اگر طرف طلبه باشه بلد باشه، ولی مادره که دیگه حق نداره ورداره. بله میگم گفتم دیگه، اگر طلبه باشه اون وقت میگه خب بابا بابت اون خرجایی که کردی. خب حالا غرض اینه که این نزاع، مرحوم محقق در شرایع فرمود همه ترکه فرزند رو میدن به پدر، نصف ترکه خانم رو هم کمولن میدن به شوهر، از ترکه فرزند هیچی به برادر زن نمیدن و از اون نصف ترکه خانمم به برادر هیچی کم نمی کنن، فرض می کنن این دو مقارن هم مردن، اینجوری ما گفتیم، فرض میشه اینا دو مقارن مرده باشن، اگر اینها مقارن مرده باشن نتیجه تقارن موتشون چیه؟ اینه که هیچ کدوم از همدیگه ارث نمیبرن. خب هیچ کدوم از همدیگه ارث نمیبرن، اما هر کدوم یه ترکه ای دارن. خب هر کدوم یه ترکه ای دارن، نمیدونیم که در حال موت دیگری اون زنده بوده یا نبوده. خب استصحاب حیات هر دو رو ما داریم، استصحاب میگه در حال موت دیگری زنده بود. این استصحاب تو کلام محقق مورد تعرض قرار نگرفته. چرا؟ کیه بگه چرا؟ چون این استصحاب تعرض داره، چون استصحاب میگه مادر زنده بود تا بعد از مرگ فرزند، استصحاب حیات فرزندم میگه فرزند زنده بود تا بعد از مرگ مادر، در حالی که میدونیم تکاذب داره، بالاخره نمیتونه هر دو بعد از مرگ همدیگه زنده باشن، این رو که دیگه میدونیم. ولذا استصحاب حیات برای اثبات حیات بعد الموت تعارض میکنه. اما نسبت به این که در حال موت دیگری میت نبوده تعارض نمی کنه. در حال موت دیگری میت نبوده، ممکنه در حال موت دیگری میت باشه که تقارن، در تقارن اینا تعارض ندارن. در اثبات حیات بعد الموت دو استصحاب متعارضه. استصحاب میگه حیات هر یک بعد از دیگری، یعنی بعد از دیگری زنده بود، دو نفری که مردن نمیتونن بعد از همدیگه هر دوشون زنده باشن. فیتکاذب الاستصحابان، در اثبات تأخر موت یا در اثبات بقاء الحیات حال الموت، در اثبات حیات حال الموت که عبارت اخرای از تأخر الموت. اگر بگیم اثبات حیات حال الموت یعنی موتش پس متأخر بوده، در اثبات حیات مال الموت حال الموت للآخر استصحابان تعارض میکنند. فلا کلام محقق یا جواهر، فلا یثبت مقتضی میراث حیات حال موت الاخر، اثبات حیات حال الموت نمیشه لتعارض الاستصحابین. اما اثبات حیات حال الموت نشد منافات نداره که پس بنابراین حال موت الاخر میت بوده، منافات نه. اثبات تقارن هم نمیخواییم بکنیم که اصل مثبت باشه، ولی احتمالش هم نمیتونید شما نفی کنید، چون استصحابا که تعارض کردن احتمال تقارن موت باقی میمانه. استصحاب میگه نمرده بوده، اونم نمرده بوده، چون شاید با هم مرده بودن. خب اگر این شو نتیجه احتمال تقارن، اینه که احراز نمی شود ارث احد ما من الاخر، یعنی ارث الولد من الام، ارث الام من الولد، چون حیات احراز نمیشه، چون احراز نمیشه ارث کل من هو من الاخر، استصحاب میگه هیچ کدوم از هم دیگه ارث نمیبرن، یعنی نوبت میرسه به استصحاب حکمی. بعد از آنی که استصحاب موضوعی جاری نشد، استصحاب حیات جاری نشد لاثبات حیات حال الموت، خب نوبت به استصحاب حکمی میرسه. آیا یک کدوم از دیگری ارث برده یا نه؟ اینا قبلا که زنده بودن که از هم دیگه ارث نبرده بودن، نمیدونیم حال الموت ارث بردن یا نه، استصحاب میگه ارث نبردن. احتمال داره ارث برده باشن، چون احتمال داره زنده بوده حال موت الاخر، با احتمال که نمیشه اثبات ارث کرد. این از قبیل مواردی است که من احتمال میدم این آقا یه وارثی داشته باشه. مثال براتون بذارم، خانمی مرده شوهری داره، احتمال میدیم این خانم یه فرزندی داشته باشه، با احتمال فرزند ارث برادر منتفی میشه. استصحاب میگه این خانم فرزند نداره. خانمی که فرزند نداره علاوه بر شوهر که ازش ارث میبره، طبقه دوم که برادره ارث میبره. اینجا فرزند داره، اما فرزندی که وارث باشه معلوم نیست داشته باشه. استصحاب عدم ولد نمیتونیم بکنیم، اما استصحاب عدم ارث ولد که میتونیم بکنیم. استصحاب میگه این بچه ارث نبرده. پس مالیست، مال این خانم، این خانم برادری داره، فرزندش ازش ارث نبرده. خب مالی رو که مادری که فرزند ازش ارث نبره، اون مال میرسه به طبقه بعدی. این در ناحیه مال این خانم و کذل کلام در حال مال فرزند. اون مال فرزنده، مال فرزند احتمال میدیم مادر از اون فرزند ارث برده باشه، چون این مادر زنده مونده تا بعد از مرگ این فرزند. احتماله، احتمال این حیاتش با استصحابی اثبات شد که معارض داره. پس این حیات اثبات نشد، با احتمال وارث بودن که اثبات نمیشه. پس مال این بچه‌م به مادر ارث نرسید. خب اگر این مال این بچه به مادر ارث نرسه، شوهر در این صورت نصف، اگر مال این فرزند به مال این فرزند به مادر نرسه، پدر مال فرزند رو ارث میبره. یعنی از قبیل فرزندی است که مالی داره مادر نداره. مادرش قبل از فرزند از دنیا رفته، ارث این فرزند مال کیه؟ مال بابای این فرزنده دیگه، کل ارث مال باباست. به دایی برادر خانم نمیرسه، چون ارث فرزند با وجود پدر به دایی نمیرسه. دایی طبقه دومه، پدر طبقه اول. استصحاب و عقبی ها که تعارضی ندارن با هم دیگه، اون هر چون احتمال اقتران موتشون هست. آره. اینه که مرحوم محقق فرموده هاکذا یقسم تمام ترکت ابن للاب و نصف ترکت ام یا اخت للاخ، که میگم ام به اعتبار اون ولده و الا به اعتبار ارث، نصف ترکت الاخت للاخ. این بیان کلام محقق و استدلال ما به وهم اون چه در کلام جواهر. در جواهر آمده وهمیمه کرده، فرموده بین قسمه اینم تعارضی نیست. قسم پدر به این که این بچه قبل از مادر نمرده، ولو پدر میخواست بگه این بچه بعد از مادر مرده، اما در این که این بچه قبل از مادر نمرده قسمش مشکلی نداره، چون قسم او در اثبات تأخر موت مسموع نیست. بر اثبات تأخر موت استصحاب میخواست او رو کمک بکنه که معارض داره. اگر میخواست اون استصحاب کمکش بکنه، یعنی اگر استصحاب که اثبات تأخر موت رو در حقیقت میکنه، اگر شوهر پدر به اعتماد اون استصحاب میخواست قسم بخوره، قسم میخورد بر حیات حال موت الام. خوب دقت کنید، اگر شوهر، اگر این استصحاب حیات ولد الی زمان حین موت الام معارض نمی داشت، قسم نتیجهش این بود که این پدر یرث به یمینهی مال این ولد رو، و اون به اصطلاح اخم به همین صورت ادعا، اگر معارض نداشته باشه استصحاب، ولی حالا که استصحاب معارض داره، استصحاب اثبات نمی کنه حیات حال موت الاخر رو، استصحاب نفی موت سابق رو فقط، نه اثبات حیات متأخر. حل میشه؟ چرا؟ برای اینکه این مدعی نیست، این میگه که این ولزاد اگر تاریخ حیات معلوم باشه در احدهما که استصحاب بشه جاری بشه، استصحاب حیات اگر جاری شد، قول اون کسی که مطابقه با استصحابه که اثبات میراث میکنه اثبات میشه دیگه، اون ادعا نیست، اون در حقیقت منکره، چون قولش موافق با اصله. معیارمون در مدعی و منکر موافقت حجت و عدم موافقت حجت دیگه، قول مطابق استصحاب میشه مطابق حجت. ولی پدر که میگه این فرزند زنده بوده حین موت الام، این استصحاب معارض داره با استصحاب حیات الام حین وفات الولد، ولذا با این استصحاب نمیشه حرف پدر رو پذیرفت. حرف پدر رو فقط میپذیریم در این که ما مات قبل فلان، یا ما ماتت قبل فلان، در این حد پدر میگه این فرزند قبل از مرگ مادر نمرده، یعنی پس مقارن بوده به این مقدار، اما نمرده حیات داشته اثبات نمیشه. این فرزند، خوب دقت کنید، این فرزند در حال مرگ مادر نمرده بود، یعنی زنده بود بعد از مرگ مادر، این به مقتضای استصحابه، استصحاب میگه اون هم نمرده بود در حال مرگ این، تعارض میکنه. اما اگر نخواهیم حیات بعد الموت رو و حیات حال الموت رو استصحاب کنیم، بلکه عدم موت حال الموت رو میگیم حال مرگ دیگری مرده نبوده، نمیخوایم بگیم زنده بوده، مرده نبوده یعنی موت سابق نداشت، اینگونه نبود که حال موت دیگری اون مورد میت باشه. پدر میگه حال موت الام فرزندم نمرده بود. خب نمرده بودی که میخواد بگه زنده بود حین الموت، این معارض داره. اما میخواد بگه نمرده بود قبلا، نمرده بود قبلا که معارض نداره. چرا؟ هیچ کدوم قبل از همدیگه نمردن، پس موت چی شده؟ مقارن. یعنی با استصحاب عدم موت کل منهما قبل صاحبه، نتیجه با تقارن سازگاره. گفتیم عنوان تقارن هم نمیخوایم اثبات کنیم که بگید دست مثبت، اما عدم موت سابق هر یک با تقارن سازگاره، و رضا عدم موت سابقی این دو اصل معارض نداره. اصل اینه که فرزند قبل از مادر نمرده که مادر بعد از او زنده باشه، که مادر ارث ببره از فرزند و به تبع برادر. اصلا اینه که فرزندم قبل از مادر نمرده، که اگر قبل از مادر مرده بود برادر ارث می‌برد و به تبع اخ. خب نتیجه این دو اصل سازگاره با اینه که اینا مقارن مردن. سابق هیچ کدوم نمرده، اما هیچ کدوم بعد از دیگری زنده بودم اثبات نشد. حیات هر یک بعد از دیگری موضوع ارثه، این اثبات نمیشه چون استصحاب معارض داره. اما موت هر یک سابقه بر دیگری که به استصحاب نفی میشه، این استصحاب معارض نداره. استصحاب میگه در این ولد قبل از مادر نمرده، نمیخوایم بگیم بعد از مادر مرده، قبل از مادر نمرده یعنی مقارن مرده. استصحاب میگه مادر هم قبل از ولد نمرده یعنی مقارن مرده. استصحاب عدم سبق موت معارض نداره، اما استصحاب بقاء حیات معارض داره. صاحب جواهر اصولی قحه همینا رو داره میگه ها، لعدم تعارض الیمینین، قسمام تعارض نمی کنن. چرا قسمام معارضه نمی کنن؟ در ناحیه نفی سبق موت، چون هم منافات نداره لاحتمال الاقتران، و عدم سبق موت اون استصحاب با اقتران یجتمعان. پس اگر اصل یجتمعان فالحلفان والیمینان لا معارضت بینهما، به خلاف اون جایی که استصحاب حیات بکنیم. یمینان اولا یمین برای اثبات ادعا اصلا جاری نمیشه، اگرم جاری هم بخواد بشه یتعارضان. این میگه موت ولد متأخر بود، اون میگه موت اون متأخر بود. نعلم به این که تأخر کل منهما لا یعقل، تأخرهما لا یعقل. هل یعقل این که موت ولد بعد بوده فی عین این که موت اون بعد بوده؟ لا یعقل. پس در ناحیه اثبات حیات کل منهما بعد الموت الاستصحابان یتعارضان، اما در ناحیه عدم سبق موت کل منهما در حال موت دیگری این میت نبود، یعنی قبلا نمرده بود، به این که هر دو با هم مردن، این که میشه فلا تعارض بین الاصلین و یتبعه عدم التعارض بین الیمینه. بعدم فرمود مرحوم صاحب جواهر و من هنا ظهر الفرق بین الیمینین و بین البینتین، در بینتین تکاذب میکنن، چون هر یک در فرض بینه هر یک میگه مرگ دیگری بعد بوده، فرض اینه دیگه. اگر مرگ بعد بوده دروغ، یک کدومشون دروغ میگن، چون نمیتونه مرگ هر دو بعد باشه. هذا هو الفرق بین اونجایی که محقق فرمود، اونجا فرمود یقسم اربعا، اونجا در اون فرض بینتین یقسم اربعا بود مثل آی خویی، اما اینجا لا یقسم اربعا، کل ترکت الولد للاب و نصف ترکت الزوجه للاخ. نفی سبق موتو میکنه، در میتونه هم موت هیچ کدوم سابق نبوده، اثر موضوع اگر موت سابق نبود، اگر موت سابق بود مورث میشد. آره آره، این برادره میگه خواهر ما قبلا نمرده بود، که اگر قبل از فرزندش مرده بود من برادر ارث نمی بردم. آقای من کلام اینه که این وقتی که ادعا میکنه که موت قبل نبود مانع و نفی کرد، حالا که مانع و نفی کرد مقتضی ارث باید فرض بشه. نمیخوام قاعده مقتضی و مانع رو اینجا ذکر کنم، اینجا موضوع مرکبه، ارث برادر موضوعش مرکبه، موت خواهر که وجدانیه، نبود این موت قبل الابن، اینم بالاصله در نفی ارث گفتیم اون جایی که فرض بشه تقارن، اینا از همدیگه ارث نمیبرن. آقای من یه بحث اینه که مرده ها از همدیگه ارث نمی برن، فرزند از مادر، مادر از فرزند. اونجا از اصل حکمی استفاده کردیم. مواله بربوط اینا کلام اینه که سب به تل عرش فم من قش تعیین ترکه بکنید اول، ترکه هر کدوم چیه، آیا مقدار ارث هر یک از دیگری جز ترکه هست یا نی؟ و من اونا یظهر. تمام اینا رو گفتم، بذارید یه چند دقیقه دیگه اینم عرض بکنم که دیگه فردا تکرار نکنم. و من اونا یظهر حق با مرحوم محققه. چرا؟ لیس هذا من مسئله مال و تدا اصلان مال واحدن. اونجا خوب دقت کنید، اونجا هیچ کدوم ید نداشتن، هیچ کدوم موضوع مالکیتش ثابت نمیشه، یدی نداره. اما اینجا اصل محرز جزء موضوع مرکب هست. یه جزء موضوع مرکب موته که وجدانیه، جزء دیگرش اصل عدم موته شخص مورف سابقنه. این اصل هست، معارضم نداره. اما اونجا اصلی که تعیین بکنه هر کدوم مالکان نداره. اینطور نیست که یک کدوم یدی داشته باشه. بیاس این مسئله و اونجا فی غیر محله. اینجا قول مطابق با اصل اگر معارض نداشته باشه حجته، برادر قولش مطابق با اصله بلا معارض. اصل اینه که خواهرش قبل از اون فرزند نمرده. نگید شوهر میگه خواهرت قبل مرده، اینو که ادعاست، این که قابل قولش خلاف اصله. برادر میگه خواهر ما قبل نمرده، قول برادر مطابق اصله. معارضم نداره، معارضش چی میتونه باشه؟ این که فرزند نمرده قبلا، خب نمرده باشه، مقارن مردن. به خلاف اون چه در مورد مادی که تداها و اثنان و لا یدل احده ما، لا یدل احده ما مالکیت هر یک از این دو مدعی ها با چی اثبات میشه؟ اصل اینه که این مالک نیست، اصل اینه که اونم مالک نیست. خب حالا ملکیت هر کدوم نسبت به نسب با چی میخواد اثبات بشه؟ بله، اگر آقای خویی میامد استدلال میکرد به قاعده عدل و انصاف که نکرد، جا داشت. قاعده عدل و انصاف چون این مال مردد بین این دو نفره اینجا، اما اونجا و اینجا هر دو هیچ جا آقای خویی به قاعده عدل و انصاف استناد نکرده. و گفتیم قاعده عدل و انصاف در مسئله مال تداعا حسنان اصلا موضوع نداره، چون قاعده عدل و انصاف مال جاییه که مال مردده بین دو نفر، اونجایی که دو نفر ادعا میکنن شاید هیچ کدومشون مالک نباشن. اما اینجا قاعده عدل و انصاف جا داره چون مال مردده بین زوج و ولده، بین زوج و اخه. اینجا قاعده عدل و انصاف جا داره. حالا این در حکمیت بین این دو و مع ذلك للکلام تتمتون یعنی انشاءالله تعالی والحمدلله رب العالمین.